بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. عرض سلام داریم به پیشگاه پرنور و بربرکت رسول گرامی اسلام محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکشون. عرض سلام داریم خدمت حضار محترم و شنوندگان و همیاران عزیز. در بحث تعدد ازدواج‌های پیامبر بودیم و به بررسی زن‌های پیامبر پرداختیم که جلسه پیشین رو با توضیح مختصری از حضرت خدیجه و جناب عایشه گفتگو کردیم. اکنون از زنی گفتگو می‌کنیم به نام سوده، دختر زمعت ابن قیس. در حقیقت این زن دومین زن از همسران پیامبره که در مکه دقیقاً یک سال بعد از اینکه از شعب ابی طالب آمده بودند بیرون، یک سال بعد از درگذشت خانم خدیجه، حضرت خدیجه سلام الله علیها، و هنگامی بود که هم عایشه رو ابوبکر به پیامبر پیشنهاد کرده بودند و هم از طرف دیگر سوده رو پیشنهاد کرده بودند. خب گفتیم که پیامبر عایشه رو عقد میکنن و همینطور در عقد نگه میدارن به خاطر اینکه سنشون کم بوده و تا موقعی که میان در مدینه سال اول و دوم با عایشه ازدواج میکنن. اما به اصطلاح سوده در همون مکه به همسری پیامبر در میاد و پیامبر او رو به عقد خودش در میاره. او ابتدا همسر سکران پسر عموی خودش هست و سوده با سکران، یعنی با شوهرش، در مکه دین اسلام رو میپذیرن و در هجرت دومی که مسلمانان به حبشه میرفتن با اونها همراه میشن و به حبشه میرن. سکران پس از مراجعت از حبشه رحلت میکنه و سوده رو بی پناه و بی سرپرست باقی میگذاره. قطعا تحمل تنهایی و بی کسی پس از سالیان دراز مجاهدت و مهاجرت در راه اسلام برای سوده بسیار سنگین بوده و تنها آهنگ عاطفه دلنشین پیامبر هست که همه یتیمان و بی کسان رو نوازش میده و در این شرایطی که میتوانست تسکین بخش آلام زنی سالمند و بیپناه باشه. پیامبر خدا که درود و صلوات بر او باد، صرفاً برای اینکه سوده رو همانند هزاران انسان نیازمند عاطفه تحت پوشش عواطف ربانی خودش قرار بده، پس از وفات حضرت خدیجه اونو به عقد خودش در میاره. عقدی که صرفاً عاطفی است و اخلاقی، تا ضمن نوازش و قدردانی از زحمات و مجاهدات چندین سالش شخصیت اونو در روزگار تنهایی بتونه حفظ بکنه. چرا؟ چون زنان سالمند و بیپناه در حقیقت همسری جز عاطفه و مهربانی نمیخوان. یعنی از همسرشون این توقع رو دارن، توقع عاطفه دارن، توقع مهربانی دارن و این یک واقعیتی انکارناپذیره که چه زن چه مرد نیاز به این عاطفه ها و مهربانی های دو طرفه دارن. از نخست این سوده در حقیقت از نخستین مسلمانانی بود که در روزهای تیره و پروحشت اسلام به پیامبر گرویده بودند و با همسرش مسلمان شده بودند. در راه عقیده رنجهای بسیار کشیده بودند و حتی هجرتشون هم به حبشه به فرمان پیامبر انجام شده بود. اما پس از اینکه به هر حال همسرش رو از دست میده در راه بازگشت، خب سرنوشت خوبی در انتظارش نیست، یا ناچار باید به خانوادش برگرده و سودهی که بر معتقدات مذهبیش، معتقدات پیشینیانش، معتقدات شرکامیز و کفرامیز خانوادش پا گذاشته بود و در راه دین جدید از خانوادش گذشته بود، اکنون حالا نمیتونه برگرده به خاطر فوت شوهرش، برگرده به خانوادش و تسلیم همون بت پرستی بشه، یا نمیتونه با هر مردی ازدواج کنه که همشأن او نیست و از لحاظ عقیدتی همسر او نیست. به این دلیل هست که پیامبر بزرگوار این زن پاک و شجاع و شرافتمند و پس از رنجهای بسیار، رنجهایی که اکنون منجر به متلاشی شدن زندگی شده، در پناه خودش بگیره و او رو مورد تفقد و مهربانی قرار بده. این میشه که سوده به همسری پیامبر در میاد و پیامبر او رو به خانه خودش میاره و این در حقیقت اولین همسری است بعد از خدیجه که زندگی مشترک رو با او ادامه میده. فرد دیگری که در نکاح عاطفی و ازدواج اخلاقی پیامبر قرار میگیره ام سلمه هست. ام سلمه نام اصلیش هند هست، دختر ابی امیه مخزومی، ملقب به ام سلمه هست که این ام سلمه یکی دیگر از زنان پیامبر هست که از دوستداران اهل بیت هم هست. همسر ام سلمه عبدالله مخزومی هست، مجاهد بزرگی که در احد مجروح شد و بعدها از جنگ با بنی اسد که پیروزمندانه باز میگشت در اونجا زخمش باز میشه و روحش پرواز میکنه و شهید میشه. پیامبر بر بالین یار فداکار خودش حاضر میشه و براش دعا میکنه و در از مرگ عبدالله مخزومی پیامبر چنان غمگین میشه، چنان اندوهگین میشه و عشق میریزه که نشون میده که یکی از اصحاب و یاران خوب خودش رو از دست داده. ام سلمه بیوه به اصطلاح همین عبدالله مخزومی، یک زنی فرتوت بوده، پیر بوده و از همسر شهیدش عبدالله چندین فرزند کوچیک و بزرگ براش باقی مونده بود. 4 ماه از مرگ ابو سلمه که همین عبدالله هست گذشته بود که ام سلمه در داغ همسر بزرگوارش و غم فرزندان بی پدرش یک زندگی دردناکی داشت، زندگی سختی داشت و بزرگان مسلمان خودشونو در برابر سرنوشت خانواده به اصطلاح برادر شهیدشون، برادر دینی شهیدشون عبدالله مخزومی مسئول میدونستن. به همین دلیل ابوبکر از ام سلمه خواستگاری میکنه، اما ام سلمه عذر میاره که فرزندانم زیادند و از جوانی ما دیگه گذشته برای ازدواج. بعد از ابوبکر عمر پیشنهاد ازدواج میده به ام سلمه که ام سلمه نمیپذیره و همون پاسخ رو تکرار میکنه. بعد پیامبر به سراغ ابو سلمه میره، ام سلمه میره و میگه که بهش از خدا بخواه تا تو رو در مصیبت پاداش بده و یک فرد بهتری رو برایت جانشین بسازه. ام سلمه خیلی با حالت دردناکانه میگه که برای من چه کسی از ابو سلمه همسرش بهتر هست. پیامبر نام خودش رو میبره، میگه محمد. ام سلمه نمیپذیره و باز پاسخی که به ابوبکر و عمر میده به پیامبر تکرار میکنه، اما پیامبر اصرار میورزه و مکرر از او خواستگاری میکنه تا فرزند بزرگ ام سلمه به نام سلمه اونو برای پیامبر عقد میکنه، یعنی سلمه مادرش رو برای پیامبر بزرگوار ما عقد میکنه. پیامبر همسر و فرزندان و تمام محیط زندگی دردناک ام سلمه رو در پناه خودش میگیره و اونو همواره عزیز و محترم میشماره. در حقیقت میتوانیم بگیم که ام سلمه پس از خدیجه تنها زنی بود که در زندگی پیامبر میتونست یادآور مقام حضرت خدیجه باشه. بیاد داشته باشید که گفتیم که از نظر پیامبر هیچ زنی به پای خدیجه نمیرسید برای او. اینجا میتونیم بگیم ام سلمه با اون شأنیت شخصیتی و وجود بزرگوارانش تقریبا برای پیامبر یادآور حضرت خدیجه بوده، نه تنها شخصیت اخلاقیش بلکه بسیار خردمند بوده، بسیار شایسته بوده و رفتارش خیلی رفتار بزرگ منشانه بوده. به این دلیل هست که پیامبر بسیار این حسن خلق ام سلمه رو میپذیره. خب چون فکر میکنه در این زمینه ها و برای ازدواج و تحت سرپرستی گرفتن زنان دردمند و رنجور و بی سرپرست چه کسانی شایسته تر از خانواده شهدا که هم داغ به اصطلاح همسر رو داره، هم رنج فراوان تعداد فرزندان رو داره. این هستش که در میان خیلی بهرمندان از عاطفه و رحمت نبوی، ام سلمه از نکاح عاطفی پیامبر برخوردار میشه و همونطور که گفتیم ام سلمه یک زنی است که سالمند، نازا هست، بی سرپرست هست، فرزندان زیادی هم داره. خب ببینید وقتی که ما چنین ویژگی رو برای ام سلمه نگاه میکنیم، دیگه نمیتونیم این تعریف رو بکنیم که پیامبر برای غریزه جنسی، غریزه جسمی، غریزه مادی اومده با ام سلمه ازدواج کرده. وقتی تاریخ رو بخونیم، تاریخ پاسخ این مطلب رو به ما میده. و نشون میده که این چنین نیست، بلکه پیامبر از سر رحمت، از سر الفت این کارو میکنه. ام سلمه خیلی زنی نجیب و خردمند هست، بسیار شخصیت والایی داره و یک حرمت بسیاری در میان هم زنان دیگر در مدینه داره. احتمال میدیم که بعد از جنگ احد هستش که پیامبر با ام سلمه ازدواج میکنن. این ساحت عاطفه اگرچه از ساحت ازدواج قلبی پایین تر هست، اما مظهر اسم لطیف و رؤوف خداوند هست و مأموریت پیامبر هم جاری ساختن الطاف الهی در بقیه موجودات هست. اختصاص این مظهر در ازدواج عاطفی با ام سلمه اثبات این ساحت الهی رو در وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله ایجاد میکنه. از شخصیت ام سلمه اگر بخوایم بگیم، زن عالمه‌ای هست، زن محدثه‌ای هست که بسیار زیبا در عظمت پیامبر و اهل بیت سخن میگه. رد پای ام سلمه رو ما میتونیم در واقعه عاشورا مشاهده بکنیم که انشالله اگر خداوند عمری داد ما به اون مرحله رسیدیم، حتما از ام سلمه گفتگو خواهیم کرد و از برکات اخلاقش در اون مرحله استفاده خواهیم کردش. به هر حال ام سلمه وقتی خودش رو در آینه عواطف و خوبی های پیامبر خدا میبینه، هر چی که از اون مشاهده میکنه گزارش میده و از سنخ زیبایی های اخلاقی، از محبت هایی که به طور نهان و آشکار از پیامبر مشاهده میکنه، اینو بعدن بیان میکنه و ما روایات و احادیث بسیاری از ام سلمه در تصویر اخلاقی پیامبر داریم که ما رو با این فضاها آشنا میکنه. پیامبر اسلام هم برای اثبات حقانیت اسلام و جامعیت احکام حاضر میشه که این ارتباط رو با ام سلمه برقرار بکنه و ام سلمه رو از یک محیط رنجالود، از غم از دست دادن همسر، از سختی هایی که برای پرورش فرزندانش به عهده داشته، با وجود پیامبر همه این سختی ها پاسخ داده میشه و برطرف میشه و ام سلمه در کنار پیامبر نه تنها غم های خودش رو فراموش میکنه، بلکه به مرحله میرسه که جزء زنان عالمه و زنان محدثه و با شرافت قلمداد میشه که همه زنان پیامبر، همه زنان یعنی 9 زن پیامبر، همه حرمت ام سلمه رو از این جهت داشتند. خب بعد از ام سلمه به زن دیگری میپردازیم به نام زینب دختر خزیمه. این زینب در حقیقت به ام المساکین معروف بوده به سبب عاطفه و مهربانی فراوانش برای درماندگان و فقیران و مستمندان این لقب رو گرفته بود. زینب که زن عبیدت ابن حارث بود، این عبیده در جنگ بدر شهید میشه و زینب در حقیقت زن مسنی بوده، زن بسیار فرتوتی بوده که بعد از کشته شدن عبیده بیوه میشه. پیامبر این زینب رو که در حقیقت پایان عمرش بوده اونو به همسری خودش در میاره، چرا که نمیخواد همسر مجاهد شهیدی که در پیری و فرتوتی دچار بی سرپناهی و بی سرپرستی شده، نمیخواد اونو رها کنه. به همین دلیل وقتی که او رو به همسری میگیره، بعد از اینکه همسر پیامبر میشه 2 سال بیشتر زنده نمیمونه و زینب تنها زنی است که، البته بعد از حضرت خدیجه که قبل از پیامبر بزرگوار رحلت کرده، این زینب خیلی پارسا بوده، خیلی با تقوا بوده، خیلی مهربان و نیکوکار بوده و همه زندگی خودش رو در نوازش یتیمان و دستگیری از بینوایان و رسیدگی به فقیران وقف کرده بود و در این کار چنان کوشش میکنه، چنان پیش میره که به او ام المساکین میگن. به راستی خانه پر مهر و عاطفه پیامبر تا کجا گسترده است که یک زنی بیمار و تنها میتونه در اون خونه آرامش پیدا کنه و در گهواره نوازش پیامبر ساز رحیل بزنه و روحش به آرامی پرواز کنه. ببینید این چه خانه هست. این خانه در حقیقت یک خانه است که پر از عاطفه، پر از عشق و پر از رحمت هست. این هست که پیامبر با این عاطفه سرشار، با این اخلاق کریمه، با این حسن خلق زیباست که خداوند دربارش می‌فرمایند که لو کنت نزن غلیظ القلب لن فزو من حولک. ای پیامبر، اگر تو سخت دل بودی، تند خو بودی، همه از اطرافت پراکنده می‌شدند. به قول حضرت حافظ، حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت. آری، به اتفاق جهان میتوان گرفت. این گفتگو رو در همین جا به پایان میبریم و بحث بررسی بخشی دیگر از زنان پیامبر رو در اینجا مطرح کردیم. انشالله که بتونیم بهره‌های وافر از این گفتگوها ببریم و معرفتی حاصل کنیم نسبت به خانواده پیامبر و همسران پیامبر و ویژگی رفتاری پیامبر، تا بتونیم اونو الگوی زندگی خودمون قرار بدیم انشالله. از صبوری شما متشکر هستم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.